سلسله درس گفتارهای جناب آقای محمد حسین رحیمی پیرامون سیری در نهج البلاغه
جلسه 17.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هدیه پیشگاه تمامی انبیا، اولیا، اهل بیت عصمت و طهارت، شهدای کربلا، شهدای اسلام، پدران، مادران، استادان، مربیان، درگذشتگانمون، تمام کسانی که تلاش کردن تا معارف دین و معارف بشریت به دست ما برسه، یک سوره توحید هم رو با یک صلوات قرائت بفرمایید. اللهم صل علی محمد. عرض شود که این خطبه 85 و اگه کنارش نوشتم 82، چون که عرض کردم من از نسخه یمنی استفاده میکنم، این متن اصلیم نسخه یمنیه، اون یه کمی شماره خطبهاش فرق میکنه. من که خودم گیج نشم هر دوتا شماره رو آوردم. این اولیه شماره نهج البلاغه که تو دست ما صبحی صالح، دومی یمنیه. من خطبه له علیه السلام و فیها صفات سمان من صفات الجلال. تو خود عنوان هست که 8 صفت از صفات جلالی خداونده، اما مفصل ترش در این خطبه در یک نگاه اگه بخوایم ببینیم، امام به 3 مسئله مهم اشاره کردن. نخست بخشی از صفات جلال و جمال پروردگار که با تعبیرات کوتاه و پرمعنا ذکر شده، این بخش اول. بخش دوم توجه دادن مردم به درس‌های عبرت برخواسته از حوادث مختلف زندگی، مخصوصاً مرگ و میرها که در انتظار همه انسان هاست. بخش سوم اشاره به درجات و مقامات بهشتی اولیاء الله و نعمت‌های بی‌پایان آن شده که همیشگی و جاودانی است. بخش سوم. حالا در بخش اول حضرت اینطور می‌فرمایند که اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له الاول لا شیء قبله. یا باید رد شیم یا باید وایسیم. اگه وایسیم تا آخرش باید وایسیم. اگه رد شیم که رد شدیم. اگه رد شیم رد شدیم. و ما یه عمر رد شدیم. در نتیجه رد شدیم. یکی از مشکلات ما یه لغتی هست، این لغتی که میخوام بگم، لغت منظورم معنای ادبیاتیشه. یکی از مشکلات ما ابتذاله. ابتذال در معانی بیان به این معناست که یه چیزی اینقدر گفته میشه، به قول جوانای امروز میگن خز میشه دیگه. ابتذال یعنی خز شده به زبان عامی امروز. مثلا شما فرض کنید یه تشبیهی رو یکی به کار میبره، خیلی آدم کیف کنه، عجب تشبیه قشنگی. بعد بار دومی که همونو دوباره به کار میبره، بار سوم، هزار بار وقتی به کار میبره، دیگه به قول معروف خز میشه دیگه. بعد 10,000 بار شنیدن دیگه برای آدم اون تشبیه زیبایی نداره. بعد دوباره ممکنه یکی بیاد یه دفعه یه چیز تنگ اون تشبیه، همون تشبیهی که خز شده، بذاره یه دفعه زیباییش دوباره جلوه کنه. مثلا تشبیه علم به نور خزه. العلم و نورون. اینقدر گفتن العلم و نورون، العلم و نورون دیگه همه شنیدن. ولی یه دفعه امام صادق میاد که العلم و نورون یقذفه الله فی قلب من یشا. این یقذفه الله فی قلب من یشا دوباره میبرتش همون جای قبلی که بوده. بعضی چیزا اینقدر شنیده میشه اثرشو از دست میده. خیلی جمله مهمی بود. بعضی چیزا انقدر شنیده میشه که اثرشو از دست میده. چرا اثرشو از دست میده؟ چون فقط دیگه شنیده میشه. یعنی چی؟ یعنی اینکه کارکرد شنیدن چیه؟ یکی از چیزایی که اثرشو از دست داده خود شنیدنه. شنیدن اثرشو از دست داده. یادتون میاد بابامون برام دوچرخه می‌خریدن، خدا رحمتشون کنه. یه نسلی از جوان‌ترایی که اینجا هستن اونا الان متوجه نمیشن من چی میگم، ولی در زمان ما دوچرخه سواری برای خودش یه مثلا داستانی داشت. اگه یه دونه دوچرخه داشتی دیگه مالک آسمان ها بودی. بعد خب تو محله ها بچه ها میمدن بیرون تو کوچه بازی میکرد. اصلا کوچه خودش یه معنی داشت. الان کوچه اصلا تقریبا فکر میکنم یه از زمان ما به بعد دیگه معنی نداره دیگه. شاید الان یه 30 سال یه کوچه معنی نداره. حالا شاید مثلا یه جایی باشه اون هنوز معنی داشته، ولی مثلا این نسلای جوانی که الان بین 30 تا 34-35 سالشونه نمیفهمن کوچه یعنی چی. بچه‌ها جمع می‌شدن دور هم دیگه دوچرخه‌هاشون رو می‌بردن، یه بخش مهمی از تابستان به دوچرخه می‌گذشت. بعد این دوچرخه که اصلا کار دوچرخه چیه؟ دوچرخه قراره که آدم مثلا سوار بشه از یه جای به یه جای دیگه ببرتش. این تبدیل می‌شد به یه وسیله زینتی. نوار می‌پیچیدن دورش، نمی‌دونم، بعد نوارا رو اینجوری ریشیش می‌کردن، به دستش می‌پیچیدن، بوق می‌ذاشتن روش. بعد دیگه جرئت نمی‌کردن سوار دوچرخه‌شون بشن، چون که تریپش به هم می‌خورد دیگه، مثلا خراب می‌شد. این دوچرخه‌ای که کارش یه بازی مثلا ورزشی، یه رفت آمدی، حمل و نقلی بود، تبدیل به یه کالای دیگه می‌شد. می‌شد یه کالای لوکس زینتی. مثلا این مبلایی که می‌خرن، مبله کارش چیه؟ مبله کارش اینه که بشینی روش دیگه، مبل برای آسایش خود آدم. ولی انقدر این مبله با کلاس و ایناست، تا می‌شینی روش داد می‌زنن سر آدم. نشین رو مبل، خراب میشه. بابا مبل بعد بشینی روش دیگه. ولی این یه کالای زینتیه توی خونه. الان با خوبتش کاری ندارم، اما میخوام با تغییر کارکرد راجع به این موضوع میخوام صحبت کنم. این مبله که اومده خدمات بده برای نشستن، یعنی که شما راحت بشینی رو مبله، خب رو زمین میشستیم زانوامون درد میگیره، حالا باید رو مبل بشینی. بعد میگه تو برو برای خودت یه صندلی بخر، بعد بریم یعنی صندلی پلاستیکی ها بخریم، بعد دیگه اون مال شماست، راحت هر جا دوست داشتی تو خونه هم جا به جاش بکنی میشینی. اگه البته نگن که این قیافه خونه رو به هم زده، این چیه خریدی. حالا اینا مال خونه ما نیست، خدا شو خونه ما کسی اینجا نیست. بله من چون ما خیلی مردم سر کار دارم از اینا خبر دارم. ببینید کارکردش رو از دست میده. یعنی مبل کارکردش این بود که یه آسایشی در نشستن ایجاد کنه، تبدیل میشه به یه زینت. بعد وقتی تو اون زینت بودن قوت میگیره، دیگه برای نشستن نمیتونی ازش استفاده کنی. این اتفاق بر سر شنوایی افتاده. کارکرد شنوایی چی بوده؟ اصلا انسانهای اولیه با شنوایی کار نداشتن، انسانهای اولیه با واقعیت خارجی کار داشتن. گرما رو حس می‌کردن، سرما رو حس می‌کردن، تابستون رو حس می‌کردن، زمستون رو حس می‌کردن. یه فیلم خیلی زیبایی هست، یه فیلم چینیه، اسم این فیلم فیرلس. واقعا این فیلم دیدنیه، فیرلس. این یه شخصیتیه که اهل مبارزه بوده، بعد میزان همه رو در به داغون می‌کنه، آخرم این شدت اصرارش در مبارزه منجر به قتل میشه، بعد خانواده‌شو می‌کشن و بعد این جنون پیدا می‌کنه، میره و مدت‌ها سرگردون میشه، بعد یه کسی اینو پیداش می‌کنه، بهش رسته. این توی دهی میفته، یه دهی تو گوشه ای از کوه که مردم اصلا با شهر و شهرنشینی آشنا نبودن. بعد اونجا اینا کشاورزی میکردن، اینم میره شروع میکنه کشاورزی میکنه. بعد موقع که این نشاهای برنج رو توی خاک میذاشتن، هر وقت که باد میومده همه دست از کار میکشیدن. این صحنش واقعا فوق‌العاده است. همه دست از کار میکشیدن، دستاشون رو باز میکردن، باد رو حس میکردن، بعد نشون میدن این همینجوری داشت کار میکرد. بعد یه مدت که تو این ده موند و یه تحولی پیدا کرد، بعد نشون میده اینم همین کارو میکرد. یعنی این بادیو که میومد حس میکردن. شما میدونین که اروپایی‌ها وقتی وارد آمریکا شدن، موقعی که خواستن با سرخپوستای آمریکایی قرارداد ببندن که زمیناشونو بخرن، همون کاری که سیونیستا توی فلسطین کردن، اینا هم تو آمریکا کردن. با یه دست قبایل قرارداد نوشتن. اونا اصلا درک نمیکردن که مالکیت زمین یعنی چی. من خود خیلی راحت این قرارداد رو امضا کردن، چون خودشون رو مالک زمین نمیدونستن، فکر میکردن اینا مالک زمین، مالک ایناست. لذا شما وقتی زندگیاشون رو نگاه میکردی، در نهایت قرب و نزدیکی به واقعیت زندگی میکردن، واقعیت همه چی رو درک میکردن. بعدها بشر وقتی تکلم درش قوت پیدا کرد، روابط اجتماعی شدت پیدا کرد، معانی عوض شد، از واقعیت دور شد، به الفاظ پناه آورد. لذا الان اگه یه لفظ رو به ما بگن خوشحال میشیم، یه لفظ رو به ما بگن ناراحت میشیم، درست نیست؟ مثلا به ما بگن استاد رحیمی من کیف میکنم، بعد مثلا بگن رحیمی بی سواد من ناراحت میشم، در حالی که واقعیت که اینجا هست اینه که من یه رحیمی هستم هرچی که هستم، یا توی یه امری استادی دارم یا ندارم دیگه. اگه استادی داشته باشم، استادی یه چیزیه که آدم اونو در درون خودش احساسش میکنه، چون باهاشه، چیزی نیست که از آدم بیرون باشه. حالا همه بگم بی سواد. بعد حالا شما ببینید، امام موسی بن جعفر میگه اگه یه گردو بهت دادن بعد همه عالم گفتن این جواهرات تو باور نکن. اگه جواهرم تو دستت بود همه عالم گفتن گردوه باور نکن. این خیلی حرف عجیبیه، داره ما رو به واقعیت توجه میده. شنوایی به مرور زمان کار خودش رو از دست داد. شنوایی کارش این بود که ما رو متصل بکنه به اون واقعیت، تبدیل شد به خود شنوایی. لذا ما در شنوایی فقط شنوایی میکنیم، فقط میشنویم، اما به معنا دسترسی نداریم. چند نفر امروز صبح که نماز خوندن به معراج رفتن؟ اگه کسی هست دستشو بیاره بالا، من خودم نمیارم چون من نرفتم. نماز قرار ما رو به معراج ببره. چرا ما به معراج نرفتیم؟ چون ما با الفاظ فقط سرگرم بودیم. گفتیم بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن، هیچ اثری داره؟ الحمدلله رب العالمین اثری داره؟ لا حول ولا قوه الا بالله اثری داره؟ هیچ اثری نداره. چرا؟ چون ما در چنبره شنوایی گیر کردیم. این مقدمه سخن. حالا تو این چنبره شنوایی رد شدیم دیگه، رد شیم از لا اله الا الله. لا اله الا الله چیه؟ لا اله الا الله همونیه که پیغمبر روز اول که اومد گفت هر کس اینو بگه رستگار میشه. قولوا لا اله الا الله تفلحوا، بگید لا اله الا الله تا رستگار بشید. و ما میگیم و نمیشیم، و علت این که نمیشیم اینه که ما در چنبره الفاظ گیر کردیم. البته یه وسیع‌تر این چنبره ها، یه مصداقش لفظه، وسعت اگه بخوایم بهش بدیم میشه اعتباریات، مالکیت، زوجیت، قدرت، مدرک، انما هی اوهامون، اینا همه سلسله توهماتیه که سخر الله علیها ارباب الحیات، خداوند تسخیر کرده مردم رو با اینا تا لیبل الکتاب عجله، تا این کتاب به جای خودش برسه. اما در درون این چنبره از خیال که جز افسون و افسانه نیست، یک عده هستن آزاد مردانی. آزاد مردان که میگیم منظورش منظورم مرد نیست، مرد اینجا مردانگیه. آزاد مردانی، آزاد زنانی، آزادگانی که سر از این چنبره بیرون میارن، حقیقت رو مشاهده میکنن. در این حالت در سیر و سلوک بهش میگن یقظه، یعنی بیداری. بیداری از چی؟ حالا میگه حضرت میگه اشهد و ان لا اله الا الله. اشهد و ان لا اله الا الله که ایشون داره میگه فرق داره با اونی که ما میگیم. داره میگه من شهادت میدم. شهادت چی میخواد؟ حضور میخواد. من الان نمیتونم شهادت بدم شما صبحونه چی خوردید، باید دیده باشم. حالا ممکنه مثلا شرلوک هولمز یه دفعه یه دونه مثلا گوشه پنیر اینجای من باشه، شما ببینی آنون پنیر خوردیم، من از کجا فهمید بگید از این پنیری که اینجا بود مثلا. ولی این تو دادگاه قابل قبول نیست. تو دادگاه اگه مثلا قرار باشه بابت نون پنیر خوردن منو مجازات کنم، این شهادت شرلوک هولمزی رو قبول نمیکنه. دادگاه باید حتما دیده باشید. توی دادگاه باید حتما دیده باشید. به این میگن شهادت. میخوان شهادت بدیم، شهادت رؤیت میخواد. ایشون داره میگه من شهادت میدم، یعنی داره رؤیت میکنه لا اله الا الله. حالا لا اله الا الله ببینید قیافه این جمله رو نگاه کنید. لا اله الا الله، ببین جمله چیه. یه لا داره، ببین میگن لای نفی جنس. یه اله داره، حالا لای نفی جنس رو میگم معنیش چیه. من تعمدم میخوام این کار بکنم، تعمدم هم اینه که ما از این چنبره الفاظ عبور کنیم برسیم به عمق معنا. ما خیال میکنیم یه چیزایی رو میفهمیم، ما اصلا تقریبا هیچی نمیفهمیم، مخصوصا وقتی عربی میشه. اله یعنی چی؟ اله یعنی اله دیگه، چی سوالی میکنی؟ نه؟ اله یعنی خب اون اله که یعنی اله، اله یعنی چی؟ اگه مثلا از شما بپرسن کتاب یعنی چی، بگی کتاب یعنی کتاب‌های مختلف، یعنی کتاب شیمی، یعنی کتاب فیزیک. الان کتابو شرح ندادی، اقسامشو گفتی. اله یعنی آنچه که انسان واله و شیدای اوست. اونی که واله و شیدای اون هستین الهه. اونی که از صبح تا شب دنبالش میدوین الهه. اونی که آدم از صبح تا شب دنبالش میدوه الهه. واله و شیدای اونه. همه عمرشو برای اون گذاشته. همه عمرشو گذاشته که یه مدرک تحصیلی بگیره. اون الهش مدرک تحصیلی. همه عمرشو گذاشته برای اینکه یه خونه‌ای داشته باشه فلان جا. این الهشون خونه است. همه عمرشو گذاشته مثلا بشه نماینده مجلس، این الهش نماینده مجلس شدنه. شاهدش همینه که قرآن میگه افر ایت من اتخذ الهه هوا. آیا ندیدی کسی که اله خودشو هوای خودش گرفت؟ بعد در فرهنگ قرآن آلهه وجود داشتن، آلهه متعدد. اله یعنی اونی که آدم واله و شیدای اونه. شیدا اصلا یعنی دیوونه اونه. هر چقدر این شیدایی زیادتر میشه، اون الهه اله تر میشه. این معنی اله. الا از ادات استثناء، هم الا استثناء میکنه، میگه همه اومدن الا حسن آقا. الله یعنی چی؟ الله یعنی چی؟ الله یعنی جمعی صفات. این ترجمه درسته، ولی چه دسترسی به شما داد؟ جمعی صفات یعنی چی؟ داریم لا اله الا الله رو ترجمه میکنیم، گفتیم لا اله نفی جنس، هنوز ترجمهشو نگفتیم. اله یعنی اونی که انسان واله و شیدای اونه، هر چیزی که واله و شیداشه الهه. الا هم ادات استثناست. الله یعنی چی؟ الله یعنی کل قرآن، چون از اول تا آخر قرآن داره راجع به الله صحبت میکنه. مثلا من الان اصلا نمیتونم الله رو ترجمه کنم، ترجمه هم که ایشون گفت درسته ولی دسترسی نمیده. اگه خواستین دسترسی پیدا کنید که الله یعنی چی، یه دور قرآن رو بخونید. چند تا نمونهشو میگم. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، بگو به ما اصابت نمیکنه مگه اونی که الله نوشته. یعنی هر حادثه‌ای که در این عالم اتفاق میفته اون الله اونو کتابت کرده و نوشته. این یکی از کارهای اللهه. هو مولانا. یه کار دیگه‌ش اینه که مولای ماست. مولا یعنی ولایت ما بر عهده اونه، سرپرستی ما. و علی الله فلیتوکل المؤمنون. یکی دیگه از کارهای الله اینه که مؤمنون بهش تکیه میکنن. این یمسسکل الله به ضرن، اگه این الله تو رو به یه ضرری مبتلا بکنه، فلا کاشف له الا هو، هیچ کس نمیتونه این ضرر از تو برداره. و این یورد که به خیرین، اگه الله اراده کنه خیری به تو برسه، فلا راد دل فضله، کسی نمیتونه این خیر رو ازت بگیره. و ما من دابتن الا علی الله رزقها، هیچ جنبنده در روی زمین نیست الا اینکه الله رازق اونه. این خط سیر رو پیگیری کنید تو قرآن، الله رو میشناسید. لذا چون نمیشه ترجمهش کرد، گفتن جامعه همه صفات، یعنی رازق هست، خالق هست، هادی هست، همه این افعالی که تو عالم انجام میشه همه اینا زیر پرچم اللهه. اینم الله. حالا میرسیم به لای نفی جنس. لای نفی جنس چی معنی میده؟ لای نفی جنس وقتی میاد، ببین یه وقت از شما 1000 تا مهمون دعوت کردین، بعد دو تاشون اومدن، بعد ازتون میپرسن چطور شد؟ میگی هنوز کسی نیومده، چون اون دوتا در مقابل 998 تایی که نیومدن خیلی کمه، میگین هنوز کسی نیومده، هنوز جمعیت نیومده. اما حالا یه وقت از حتی اون دوتا هم نیومدن، اینو چه جوری میگین؟ میگی هیچ کس نیومده، این هیچ کس هیچ کس نیومده، این هیچ کس هیچ کس نشون میده حتی یه نفر هم نیومده. این لای نفی جنسه. لای نفی جنس وقتی میاد نفی جنس اصلا میکنه، اسمش نفی جنسه، یعنی حتی یه نفر هم زیر پرچمش باقی نمیمونه. لا اله، هیچ الهی نیست. امیرالمومنین داره شهادت به این معنا میده، یعنی داره شهود میکنه، میبینه هیچ چیزی تو عالم نیست که آدم بتونه واله و شیدای اون بشه. چرا؟ چون آدم واله و شیدای کمال میشه. آدم واله و شیدای کی میشه؟ مثلا شما اگه از الان تصمیم بگیری که مای 10 میلیون تومان به من بدی، من واله و شیدای شما میشم، چون یه کمال دیگه به من میخواین پول بدی. اگه شما تصمیم بگیری بگی سالی یه بار من مثلا تو رو میفرستم سفر خارج از کشور، دیگه من واله و شیدای شما. اگه شما یه مکانی رو در اختیار من بذارین، بگی این خونه رو دادم به تو، تا وقتی زندگی توی زندگی کن، من واله و شیدای شما، چون اینا همه کمالاتیه که من لازمشون دارم. عاشق سفر خارج از کشورم، خونه دوست دارم داشته باشم، از پول خوشم میاد. حالا یه وقت هست که شما یه کمال معنوی داری، منم دنبال معنویاتم، میدونم در نزد شما اون کمال رو پیدا میکنم، بعد باز من واله و شیدای شما به اندازه اون که واله اون کماله هستم. امیرالمومنین داره تماشا میکنه، میبینه هیچ کس در عالم هیچ کمالی نداره، مشاهده داره میکنه، نه اینکه حرف میزنه مثل ما، چون داره شهادت میده، شهادت حضور میخواد. مشاهده میکنه هیچ کس در عالم هیچ کمالی نداره، در نتیجه اصلا هیچ کمالی تو عالم نیست که بخواد واله و شیدای اون بشه. میگه لا اله الا الله، هیچ الهی نیست جز الله. این معنی لا اله الا الله که داره اینجا. بعدش برای این که تاکید بشه این امر، میگه وحدهو. وحدهو رو تو ادبیاتش میگن حال، در حالی که یگانه هم هست. لا شریک لهو، هیچ شریکی هم نداره. در چی؟ در همه اونایی که توی پرچم الله هن، یعنی در رزق و روزی شریک نداره، در نفع و ضرر فرستادن شریک نداره، و همه اون کارهایی که الله میکنه، یعنی هیچ در هیچ کمالی هیچ شریکی هم نداره. الاول و لا شیء قبله. این کلام خیلی کلام عمیقیه. ما هر اولی رو قائل بشیم، یه اولی هم قبل از اونه دیگه. اول همیشه یه امر نسبیه دیگه، اول بودن. مثلا اول شما بودین یا پدرتون بوده؟ خب اول پدرتون بوده، بعد شما بودین. بعد دوباره اول پدر بزرگتون بوده یا پدرتون بوده، همیشه این اولای اولی در جای خودش وقتی با یه چیزی مقایسه میشه این اوله، ولی در مقایسه یه جای دیگه دوم میشه. اما یه اولی هست که از جنس اول بعد از دوم نیست، اینو بهش میگن ازلیت، معنای ازله. نرسوندم مطلب. اول شدن یه چیزیه که به آدم داده میشه، آدم توی یه موضوعی اول میشه. اما یه جایگاهی هست که اولیت از اونجا اینجوری میریزه بیرون مثل چشمه. رفیق دارم اگه بود الان از این به این جمله اعتراض میکرد. مصدر اولیت حق تعالی اینجوری اوله، این اولیت ازلیت، یعنی اولی که قبل نداره، یعنی نبوده بعد شده. نه، در همین خاطر تو تعابیر روایی بعضی جا داریم اولی که نه از عدمه، هر اولی تا یه جایی نبوده بعد از یه جایی شده دیگه، اون شده اول. اولین روزی که من به دنیا اومدم، اولین روزی که رفتم مدرسه، اولین. این اول که میگید یعنی از یه عدم یه وجودی شروع شده. معنی اول در نزد ما این گونه است، تا اینجا یه چیزی نبوده از یه جایی شده. وقتی میگی خدا اوله یعنی تا یه جایی نبوده از، نه نه اینو نمیگی، اولیتش به این معنا نیست. لذا میگه الاول لا شیء قبله، هیچ چیزی قبلش نبوده که از اون بخواد بیاد. اینو بهش میگن ازلیت. لذا یمنی هم میگه اراد انه المختص بالاولیت والقدم والازلیه، به این معنا میگن ازلیت. و کسی که این حالشه به قبلیت اصلا موصوف نمیشه. حالا شما ببینین اگر کسی این معنا رو یافت، چی رو یافته؟ همه چیز رو یافته. چون همه قرآن از اول تا آخر اینو داره میگه، همه قرآن از اول تا آخر داره این شخصیت رو معرفی میکنه. پس پیغمبر حق داره بگه قولو لا اله الا الله تفلهو، بگین لا اله الا الله تا رستگار بشین. چون شما مخ مطلب رو گرفتین دیگه، مغز پیام پیغمبر خدا همینه. به همین خاطر در ثواب الاعمال از پیغمبر نقش شده که خداوند فرموده که فمن لقینی منکم، هر کدوم از شما منو ملاقات کنه و شهادت بده. ببینید میگه یشهد و شهادت حضور میخواد، دروغکی نمیشه شهادت داد. الله اله الا انا و ان محمدن عبدی و رسولی صلی الله علیه و آله ادخلته الجنه، من اینو داخل بهشت میکنم. حالا قبول داریم این معنی درسته؟ چون وقتی کسی این شهادت رو داد دیگه چیزی باقی نمیمونه. حالا شما ببینید در ذیل این شهادت، در ذیل این شهادت هیچ رذیلتی باقی نمیمونه. من به شما حسادت کنم وقتی گفتم لا اله الا الله، برای چی حسادت کنم؟ لا اله الا الله محتواش چیه؟ کمالی شما نداری که من بتون حسادت کنم. به شما طمع داشته باشم؟ به چیه شما طمع داشته باشم؟ از شما بترسم؟ از چیه شما بترسم؟ نه اینکه شما کمال ندارین، شما صاحب کمال نیستین، شما کمال نماین بر وزن تماشاگر نما. همه عالم کمال نماست، اصلا عالم وجود نماست، وجودی در کار نیست، یه وجود بیشتر در این عالم نیست، اون وجود حق تعالی است. بقیه وجود نمان یعنی نمایش وجودن، یه کمال درشون ظهور پیدا کرده. به قول قرآن کریم، برای اینکه کسی ناراحت نشه از این بیان، آیه یعنی اون که از خودش هیچ چی نداره، فقط داره اشاره میکنه به یه جهتی. آیه فعلشه دیگه، تجلی هن. ول آخر و لا غایت له. حالا ملاحظه فرمایید، اگه بگه خدا آخره این ایراد داره، چون هر آخری بالاخره یه بعدی هم داره دیگه. آخر این جلسه ساعت 10:30 میخواد، ولی بعدش هم بالاخره یه بعدی داره بعد از اون آخر. اما این آخر آخری نیست که به دنبال اول باشه، این آخری که به دنبال اول ازلیه، آخری که غایت نداره. غایت یعنی پایان، پایان نداره. اینم آخر بودنش. لذا قرآن نمیگه هو الاول هو الاخر، نقصه، میگه هو الاول و الاخر، در این اولیت آخره. حالا یه سوال، اولی که اول نداره و آخری که آخر نداره چیه؟ جوابشو بلدین، تو ریاضی خوندین، بی نهایت. بی نهایت اولیه که اول نداره، آخری آخر نداره. اگه یه اقیانوس بی نهایت وجود داشته باشه چیکار کنیم دیگه؟ ما مثال بزنیم، مثال میزنیم کارو خراب میکنیم، ولی چاره‌ای نداریم. ولی شما از این مثال زود عبور کنید. اگه یه اقیانوس، اقیانوس چیه؟ اقیانوس یه ساحل داره، اینجا نهایتش، یه کف داره، اون کف هم نهایتشه دیگه، یه دونه هم سطح داره دیگه، اقیانوس که تا اون فضا که نرفته که، یه جایی اینجا اینم نهایتشه. پس ما اقیانوس بی‌نهایت اصلا نداریم. حالا اگه یه اقیانوس داشتیم که نه کف داشت، نه ساحل داشت، نه سقف داشت، اصلا تصورش رو میتونیم بکنیم؟ نه، چون مسئله تصوری نیست، چون تصور خودش حد میزنه. اصلا کار تصور حد زدنه. ما با ابزاری که میخواد حد بزنه نمیتونیم یه حقیقتی رو که حد نداره شناسایی کنیم. لذا خداوند با اوهام ما قابل شناسایی نیست. در نتیجه امام موسی بن جعفر فرمود کل ما میزتموه به اوهامکم فی ادق معانی فهو مخلوق منکم مردود الیکم. هر چیزی با دقیق ترین معانی تو ذهنتون تمیزش بدی، اون مخلوقی مثل شماست، برمیگرده به خودتون. خدا اون نیست. بعد تعبیر کردن میگن هر چی که میگن مثل مورچه، مورچه فهم کنه خدا مثل خودش دوتا شاخک داره. لذا این معنا در دایره الفاظ قابل گفتگو نیست. کجا باید بهش برسین؟ در دایره یافته ها. خدا گفتنی نیست، یافتنیست. این معنی آخریه که غایت نداره. آخری که غایت نداره بی نهایته. آخرین عدد چیه؟ بعد ته بی نهایت چیه؟ آخرین شماره آخر نداره. بی نهایت آخرین عددیه که آخر نداره. این تعریف بی نهایت. لا تقع الاوهام لهو على صفتن. اوهام نمیتونن واقع بشن بر صفاتش. اوهام یعنی همین که داریم ازش حرف میزنیم. این اوهامه که ما داریم. قوه ما اوهامه. هر چی تو کلمون داریم میاریم، خدا اون نیست که تو کله ماست. باید این کله رو خاموشش کرد، بعد چشم باز کرد. چشم دل باز کن که جان بینی. ببین حافظ میگه حضوری گر همی خواهی. نمیگه استدلالی گر همی خواهی، فهمی گر همی خواهی. حضوری گر همی خواهی از او غافل مشو حافظ. متا ما تلق من تحبا در دنیا و احمد. توی تعابیر نداریم که مغز المؤمنه، داریم قلب المؤمنه عرش الرحمن. قلب در فرهنگ قرآن اونی که حرف میزنه تو کله ما نیست، اونیه که در میابه. قلب اونیه که تجربه میکنه، اون اسمش قلبه. جای خدا اونجاست. ولا تعقد القلوب منه على کیفیت. قلوب کیفیتشو نمیتونن بفهمن. لا تناله تجزئه و تبعیض. جزء نداره، بعض نداره. خدا جزء نداره. چرا؟ جزء یعنی چی؟ چون هر چیزی جزء داشت، این دستگاه الان دو جزء داره. یه جزء این تنشه، تا اینجا اومده، این تموم شد، از اینجا به بعد این جزء بعدی شروع میشه. اگه چیزی دو تا جزء داشته باشه، پس لزوماً این نهایت داره، چون یه جایی که اون جزء قبلی تمام شده، جزء بعدی شروع شده. اگه این جزء بعدی خودش بی نهایت باشه، که اصلا جا نمیذاره برای جزء قبلی. پس لازمه جزء داشتنی که هر دو جزء محدود باشن و حاصل دو تا محدود هم یه محدوده. تجزئه خدا جزء نداره، وجود که جزء نداره، بعض نداره، بعضش این ور باشه بعضش اون ور. ولا توهی تو بهل ابصار. بصرها بهش احاطه پیدا نمیکنن. خدا بصری نیست، منظور این بصرها، اما یه بصره دیگه میتونه خدا رو ببینه. کدوم بصره؟ حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور و تصل الى معدن العظمه. دعای شعبانی است دیگه. الهی حبلی کمال الانقطاع الک. لا توحیتو به الابصار و القلوب. حتی قلوب ظرف احاطه به اون نیستن. ببینید جای اون در قلبه، ولی اگر در قلب جا گرفت محدود شد. بازم قلب احاطه بهش پیدا نمیکنه. چرا؟ چون قلب خودش محدوده. قلب یعنی اون ظرفیت شهودی شما، ظرفیت شهودی شما محدوده، لذا شما هر چی تو اون ظرف جا بدی محدوده. فقط یه راه داره شناسایی، شکستن اون ظرف. قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق فرمود یا ابن آدم لو اکل قلبک طائرون، اگه قلب تو رو یه پرنده بخوره سیرش نمیکنه. و بصرک لو وضع علیه خرق و عبرتن، یه سوزن بره تو چشت دیگه لقطا و چشت نمیبینه. تورید و ان تعرف بهما ملکوت از سماوات و الارض، با اینا میخوای ملکوت رو ببینی؟ ان کنت صادقا، اگه راست میگی، فهازه شمس خلق من خلق الله، خورشید یکی از خلایق خداست. فان قدرت ان تملا عینیک منها، اگه میتونی به خورشید نگاه کن. میتونی به خورشید نگاه کنی؟ اگه میتونی خورشید رو نگاه کن، خدا رو میشه با این چشم نگاه کرد. ان ابوالحسن علی ابن محمد انه قال الهی طاحت، این طاحت قشنگه، تی یعنی سرگردانی، خدایا سرگردانن اوهام المتوهمین، اوهام متوهمین، خیلی تعبیر قشنگیه. اوهام متوهمین ما ایم، ما کلن تو اوهام زندگی میکنیم. میدونی اوهام چیه؟ تا حالا تلاش کردین تو نماز حضور قلب داشته باشین؟ بعد دیدین همش یکی تو کلتون حرف میزنه؟ آره؟ اونی که دائما، یکی هست دائما تو کله ما حرف میزنه، دائما داره حرف میزنه، تا ساکت میشی داره اون حرف میزنه، اون اوهامه. البته ما هم فهم کنیم اون ماییم، ولی اون اوهامه، اونی که دائما داره تو کله ما حرف میزنه اون اوهامه که نمیذاره ما حضور قلب داشته باشیم. این اوهام متوهمین تا حتی یعنی سرگردانه، با این نمیشه خدا رو شناخت. و قصرت طرف و تعارفین و تلاشت اوصاف و واصفین، اصلا میگه تلاشت، متلاشی اوصاف واصفین، با وصف نمیشه تو رو یافت. چرا؟ چون وصف خودش محدودیت ایجاد میکنه. در نهج البلاغه داریم کمال و توحیدهی نفی و صفات، کمال توحید نفی صفاته. نفی صفات یعنی خدا که غفور نیست، کریم نیست. یعنی چی نفی صفات؟ مرحوم علامه طباطبایی میگه نفی صفات نفی محدودیت صفاته. چون شما الان اگه از شما سوال کنم بگن که این رحیمی چی کاره است، شما میگی معلم عربیه. در ظاهر الان یه صفت به من دادی، اما در باطن هزاران صفت رو از من نفی کردی. درسته؟ یعنی دیگه نجار نیست، دیگه بقال نیست، دیگه تاجر نیست، دیگه استاد دانشگاه نیست، دیگه نمیدونم ایخ نیست. هایی که با این حس به من دادید، صفت کارش محدود کردن موصوفه، ولی اون محدود شدنی نیست. تلاشت اصلا متلاشی اوصاف واسه وز محلت اقاویل المبتلین، این حرفایی که مبتلی میزنن مثل اینا که من دارم میگم به جز اونایش که روایته، اینا همه اینا مزمعله. ان درک لعجیب شأنک، به خاطر عجیب بودن شأن تو. ببینین اینجا حضرت به ما یه دسترسی داد، شأن خدا عجیبه. هر وقت شما با در وادی حیرت قرار گرفتی، اون وادی وادی شناخته، که گفتین این وادی شناخته. این کجاست؟ وقتی آدم از شر این که داره تو کله آدم حرف میزنه خلاص میشه، یه چیزی رو مشاهده میکنه. اقیانوس رو نمیدونم دیدین یا نه. من اقیانوس ندیده بودم، شما دریا فقط همین دریای خزر رو دیده بودی. من جنوبم نرفتم، دریای جنوب. چرا؟ یه بار جنوب رفتم، جنوبم دیدم، ولی اونم همین شبیه اینجا، چون خلیجه دیگه، خلیج فارسه. ولی اقیانوس رو در حال تلاطم وقتی که دیدم. ببین شما وقتی اقیانوس رو میبینی، حالش ممکنه شما یه مصداق دیگه داشته باشین، دیگه تو اقیانوس مثلا الان دیگه ندارید فکر میکنید که مثلا این آب چند لیتره، این چرا اونجوریه. اونی که داره همش حرف میزنه خاموش میشه، یا شما تماشا میکنید میگه به قول خارجی ها واو. واو خیلی کلمه خوبیه. میدونی اینو وقتی میگن که اون خاموش شده، اینجا چه اتفاقی افتاده؟ اون گفتگوی ذهنی که مانع دریافت حقایق خاموش شده، شما با یه حقیقتی مواجه شدی، یا اون حقیقت رو دیدیم، لذا حضرت میگه عجیب شعنک کی میگه عجیب؟ چون الان داره شأن خدا رو داره مشاهده میکنه، شأن عجیب خدا رو میگه، شأن عجیب تو با توهم قابل شناسایی نیست. این واو داره یا نه؟ اول وقوع و بالبلوغ الى علوک، به علو تو نمیشه رسید. امیرالمومنین میگه ینهدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، پرنده بلند پرواز به قله من نمیرسه. اون وقت به قله علو تو کی میتونه دسترسی پیدا بکنه؟ فانت فی المکان الذی لا یتناها. ببینید تعبیرو، میگه تو در مکان لا یتناها، مکان لا یتناها داریم، لا یتناها، ولم تقع علیک عیون به اشارت، چش با اشاره نمیتونه تو رو نشون بده چون محدود رو با اشاره نشون میدن، ولا عبارتن هیهات ثم هیهات، دور است بلکه دور است که چشم بتونه چون این کاری بکنه. یا اولی، خیلی زیباست، نمیگه یا اول، میگه یا اولی، اولی مستره، یعنی ای کسی که تمام اولها از تو اول شدن. خدا عظیم نیست؟ ای بابا، این رحیمی امروز کافر شده، میگه خدا عظیم نیست. مجبور شدم سند بیارم. میخوام بدونی خدا عظیم نیست، خدا کریم هم نیست، رحیم هم نیست. خدا نیست. ببینید، ببخشید من دیوونه شدم دیگه. حاجا ببخشید. من گشتم و دیوانه توکل دار. بینا امیر المومنین علیه السلام یخت با علامن بر الکوفه از قام علیه رجلون یقال و لهو زعلب زولسان بلیغن فی الخطب. زعلب بلیغ بلند شد، امیر المومنین داشت خطبه میخون، شجاع القلب. فقال یا امیر المومنین هل رأیت ربک، آیا خدا رو دیدی؟ رب تو دیدی؟ قال ویلک یا زعلب، ویل، وای بر تو ای زعلب، ما کنتو اعبد و ربن لم اره، من خدایی رو که ندیده باشم نمی پرستم. فقال یا امیر المومنین کیف رأیتهو، چگونه دیدی؟ قال ویلک یا زعلب، اینجا یه تلنگر میخواد زعلب، ویلک یا زعلب، میخواد از اون توهمات بکنتشه، ویلکی بهش میگن، یه تکونی بخوره، یه پس گردنی بخوره، یه اینجوری بشه. ویلک یا زعلب لم تره العیون به مشاهدت الابصار، با این عیون بصری نمیشه خدا رو دید. ولکن رأته القلوب به حقائق الایمان، قلب ها با حقیقت ایمان اونو دیدن. دوباره ویلک یا زعلب، سه تا پس گردنی به زعلب زده، اینا لازم داشته، بعد به خودش میومده. خدا کیه؟ ان ربی لطیف اللطافه، خدا لطیف نیست، لطیف و لطافته، یعنی هر لطیفی لطافتشو از اون گرفته. این لطیفه یا مصدر لطافته؟ حالا دوست داشتیم بگین لطیف، اب ندارم، من دعوا دیگه از این بعد دیگه دعوا ندارم. میدونید چی میخوام بگم؟ میخوام بگم اگه بگین لطیفه داغونش کردیم. اول بگین لطیف نیست، پس چیه؟ مصدر لطفه. حالا بگین لطیفه، اشکال نداره، با توجه به این که دانستین که لطیف لطیف محدود نیست، چون هر لطیفی محدوده، چون وقتی میگی لطیف جونشو میگیری. اما اگه اینو از تو لطیف آورینش بیرون، گفتی آقا لطیف نیست، مگه امیرالمومنین نمیگه نفی الصفات؟ کی این جمله رو فهمیده؟ کمال و توحیدهی نفی الصفات ان، من که نگفتم امیرالمومنین میگه کمال توحید نفی صفاته، یعنی چی؟ یعنی خدا کریم نیست؟ یعنی خدا، نه اصلا موضوع این نیست، چون شما وقتی میگه کریم محدودش میکنی. بازم رحیمی نگفته، علامه طباطبایی میگه، هر کی دعوا داره بره با امیرالمومنین و موسی بن جعفر و علامه طباطبایی دعوا کنه، من فقط ناقلم، یه خوردم امروز دیوونه شدم، ببخش، اون جنونم مال خودم. علامه طباطبایی میگه این نفی صفات، نه اصل صفت رو ازش بگیری، یعنی محدودیت صفت رو بگیری. شما با این کاری که ما الان داریم انجام میدیم درست میشه. آقا لطیف نیست، یعنی چی لطیف نیست؟ یعنی مصدر لطف. اینها، اینم سندش، نمیگه خدا عظیمه، میگه عظیم العظمه لا یوسف بالعظم، خدا عظیم العظمت، به عظمت توصیف نمیشه. یعنی اگه بگی خدا عظیمه محدودش کردی. شما بدون که عظیم العظمته، یعنی مصدر عظمته، یعنی هر عظمتی عظمتشو از اون گرفته. حالا بگو عظیم، اب نداره، بگو یا علی و یا عظیم، یا یا غفور و یا رحیم، اینجا اشکال نداره، به شرطی که اگه گفتی محدودش نکرده باشی تو فضای ذهن. ما داریم میگیم یا علی یا عظیم دیگه، به خدا عظیم نیست. چرا؟ کبیر الکبریا، خدا کبیر الکبریاست، لا یوسف بالکبر. یعنی چی لا یوسف بالکبر؟ تا آخر این روایت ببینه همش همینه. این از بلندترین روایات ما در توحیده، تا آخر همین تعبیر رو، یعنی از این ور آورده این ور، جون گرفتش رو بهش پس داده، دوباره بردتشون بر. حالا بگو یا علی و یا عظیم. اینه که میگه یا اولی، اولی مستره، یا وحدانی، وحدانیه. کی وحدانیه؟ فقط یه نفر وحدانیه، اون خداست، یعنی مستر وحدانیته. یا فردانی، اللهم صل علی محمد. دیروز روز شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها بوده. آی اگر حبیب کبریا نظری به جانب ما کنی، به یکی نظر به راه وفا همه دردها تو دوا کنی. به ولای تو دل من حریص، به چه حاجتی به که استقیص، من بی نبا به تو ملتمس، که هوا جم تو روا کنی. تو صدف ز بحر ولایتی، تو شجر ز اصل ولایتی، چه شود ز راه عنایتی، دلم از محن تو رها کنی. همه درد مند تو این مبس، همه مسمند تو این مبس، به امید این که به ما مدد، تو زراح جود و سخا کنی. تو سبب بخلقت سرمدی، تو یگان دختر احمدی، تو که جسم و جان محمدی، تو شفاعتی به وفا کنی. نرسد کسی به جلال تو، بلغ العلی به کمال تو، دل آن که بسته به آل تو، تو رها و راز بلا کنی.
جلوات حق ز تو شد عیان، ز تو فعل تو شده خلخان، اثر قدر ز تو در جهان، که تو امر و نهی و قضا کنی. سلام ما سلام ما به رحمت و به جود تو، سلام ما سلام ما به چهره کبود تو، سلام ما سلام ما به قلب داغ دیده ات، سلام ما سلام ما به قامت خمیده ات، سلام ما سلام ما به طفل ناامید تو، سلام ما سلام ما به محسن شهید تو، سلام ما سلام ما به چهره خجسته‌ات، سلام ما سلام ما به پهلوی شکسته، سلام ما سلام ما به گریه‌های دخترت، سلام ما سلام ما به ناله‌های شوهرت، سلام ما سلام ما به قلب پر ز داغ تو، سلام ما سلام ما به قبر بی چراغ تو.
سینه ای که از معرفت گنجینه اسرار بود، کی سزاوار فشار آن در و دیوار بود، طور سینای تجلی مشعلی از نور شد، سینه سینای وحدت مشتعل از نار بود، ناله بانو زدن در خرمن هستی شرر، گویان در طور غم چون نخل آتش بار بود، آن که کردی ماه تابان پیش او پهلو تهی، از کجا پهلوی او را از کجا پهلوی او را تا به آن آذار بود، صورتش نیلی شد سیلی که چون سیل سیاه، روی گیتی زین مصیبت تا قیامت تار بود. غم مخور یا فاطمه ای بانوی پهلو شکسته، مهدیت با شیشه دارو و درمان خواهد آمد. رو گرفتی از من و درد نهانی داشتی، بشکند دستی که زو بر رخ نشانی داشتی. ماجرای کوچه را با من نمیگوید حسن، من نمیدانم من نمیدانم چرا قد کمانی داشتی. جان حیدر گریه های های هایم را ببخش، تازه فهمیدم شکسته استخوانی داشتی. میخ در دیوار آتش ضربه سیلی، لگد یاسه 18 ساله پشت در، چه جانی داشتی. تا نیفتد شعله در جان ولایت سوختی، ایستادی روی پایت تا توانی داشتی. تو دعا کردی، تو دعاشان کردی و کاری نکردند، ای دریغ. من بمیرم تو عجب همسایگانی داشتی. نظریهی مثل زینب، نه حریمی چون حسین، کاش مانند حسن سنگ نشانی داشتی. یا ممتحنت و امتحنک الله الذی خلقک قبل ان یخلقک، فوجد کل ممتحنک صابره، و زعمنا انا لک اولیاء و مصدقون و صابرون لكل ما اتانا به ابوك صلى الله عليه واله، واتى به وصيه، فانا نسالك ان كنا صدقناك الا الحقتنا بتصديقنا لهما، لنبشر انفسنا بانا قد تهرنا بولايتك. السلام علیک یا بنت رسول الله صلی الله علیک و آله و سلم. صلوات.